بسم الله الرحمن الرحیم. سوال یک، شاهد را در یاهامان بیان کنید. سوال دو، شاهد را در یاهامان بیان کنید. سوال دو، اقسام قرینه را شرح دهید. سوال سه، قرینه صدوری چرا با عقلی یکی نباشد؟ قرینه صدوری با عقلی چرا یکی نشود؟ نشود بهتر. بسم الله الرحمن الرحیم. و معرفت حقیقت اما ظاهرتون کما فی قوله تعالی فما ربحت تجارتهم. باز امروز چند تا مطلب داریم، من به ترتیب شماره براتون ذکر میکنم تا به عبارت انشاءالله برسیم. مطلب اول اینه که هر مجازی احتیاجی به حقیقت داره. نمی شود که مجاز بیاد و حقیقتی در کار نباشه. نه، حالا اجازه بدید. مجاز بی حقیقت امکان ندارد، چون مجاز اسناد به غیر ما هو له است و حتما باید یک ما هو لهی در کار باشد. درست شد؟ این مطلب اول. مطلب دوم اینه که شناخت بعضی مجازها خیلی راحته، یعنی بعضی مجازها به راحتی معلوم میشه مجاز بودنش، ولی بعضی از مجازها به راحتی شناخته نمیشه که آیا مجاز یا حقیقته. مثال بزنیم. قرآن فرموده فما ربحت تجارتهم، سود نداد تجارت اونها. خب معلومه که سود نبردن یا سود بردن مال تاجره و تجارت چیه؟ سبب تاجر جیبارو پرپول میکنه و گاهی ورشکست میشه، ولی تجارت سبب و وسیله این کار هست. پس بعضی مجازها مجاز بودنش روشنه، بعضی مجازها انسان اصلا باورش نمیاد که این مجاز باشه، خیال میکنه چیه؟ حقیقته. مثل چی؟ مثلا سرتنی رؤیتک، دیدار تو مرا خوشحال کرد، از ملاقاتت روحی در کالبد بی جانم دمیده شد. خب این که میگه از ملاقاتت چنین شد، این مجاز یا حقیقت؟ به هر کی بگید میگه این حقیقت، چون این دیداری این من خوشحال کرد، واقعا دیدار بود من خوشحال کرد. درسته که فکر عمیق میگوید این مجاز هست، ولی خیلی ها میپندارند که این چیه؟ حقیقته. سرتنی رؤیتک یا محبتک جاءت بی، محبت تو من آورده تا اینجا، و الا سیستان و بلوچستان کجا، خوزستان کجا، من از اینجا به اونجا، محبت تو کشید مرا از اینجا تا اونجا. پس این میشه همش چی؟ مجازی که حقیقت بودنش به این آسانی و زودی کشف نمیشه. این مطلب چندم؟ دوم یا سوم؟ حالا به زودی بین علما اختلاف شد. حالا میخواد بین تواریخ کربلا اختلاف نباشه؟ هنوز یک دقیقه نگذشته. خب این حالا مطلب دوم. و اما مطلب سوم، مجازش رو، خب مجازش دیگه قبلا خوندید. یعنی خدا مرا خوشحال کرد به خاطر دیدن تو و به سبب دیدن تو در محبت و کجاعت بی، ما این موضوع رو شرح دادیم قبلا. خب حالا مطلب سوم، مطلب سوم این است که چرا مصنف این بحث رو عنوان کرده، این بحث رو که عبارت است از این که بعضی مجازها مجازیتشون روشنه و بعضی مجازها مجازیتشون مبهمه، چرا اینه اصلا طرح کرده، این بحث رو برای چی آورده؟ این شد مطلب سوم. جوابش اینه که مصنف میخواد با این بحث اشکال کنه بر شیخ عبدالقاهر. بارها من شیخ عبدالقاهر رو برای شما معرفی کردم و گفتم نه شیخ عبدالقادر جرجانی و مرد خدا زنوت با هشت لفظی و دو عامل معنوی، اون قادر هست، ایشون قاهر هست. بله؟ خب قاهر بودنش یقینیست؟ ما قادر به نظر داریم. قاهره؟ قادره؟ حالا بین علمای اینجا اختلافه. بعضی ها میگن قادر و بعضی ها میگن قاهر. پس این باشد تا ما باز نگاه کنیم. علا ای حال اینجا یقینا شیخ عبدالقاهر هست در ما نحن فیه. دو کتاب دارد، یکی دلائل الاعجاز و دیگری اسرار البلاغه. خیلی خوب، حالا حواستون به اونجاها نره از درس، بعد از درس هم نگاه کنید بد نیست. بله، ایشون یه حرفی زده که مصنف میخواد به ایشون اشکال کنه. این بحث رو که آورده هدفش اشکال به ایشونه. اشکالم دو جوره. یه وقت مثلا انسان میگه فلان کس اشتباه رفته است، یه جور اشکال. یک مرتبه هم نه، یه بحثی رو عنوان میکنه برخلاف اون چه که اون عالم دیگر عنوان کرده و از عنوان این بحث معلوم میشه که میخواد اون دیگری رو رد کنه. اینجا این طوریه. حالا دقت بفرمایید، شیخ عبدالقاهر گفته است که بعضی مجازها هست اصلا حقیقت نداره. سکاکی اولش فخر رازی هست. فخر رازی آمده به شیخ عبدالقاهر اشکال کرده که آقای شیخ چطور میشه شما میگید مجاز هست اما حقیقت نداره؟ مگر مجاز بلا حقیقت میشه؟ مجاز بلا حقیقت نه در اسناد امکان داره و نه در لغت. من اگر بخوام بگم اسد به معنی رجل شجاع از تو مجازه، باید اسد در لغت به معنی چی باشه؟ به عنوان یک شیر درنده یا درنده یا یه چیز دیگه باشه که بگم او حقیقت این چیه؟ مجازه. خلاصه مجاز بلا حقیقت نمیشه. و بحث اول ما هم همین امروز که الان دارم چندمیشه میگم؟ سومی. بحث اولمون همین بود که مجاز هر جا باشه باید حقیقت هم باشه. روشن شد تا اینجا؟ پس فخر رازی اشکال میکنه به شیخ عبدالقاهر که آقای شیخ چگونه میگویی که مجاز هستند ولی حقیقت ندارند؟ چون شیخ عبدالقاهر میگه سرتنی رؤیتک مجازه، ما نمیگیم حقیقته، اما این مجازیه که حقیقت نداره. بسم الله، شما بیا حقیقت اینه پیدا کن. اگر بگی خود رؤیت حقیقته، دیدن تو من خوشحال کرد، این عقل باور نمی کنه. اگر بگی که یک چیز دیگه فاعل اصلی بوده، پس این میشه مجاز. اون چیز دیگر رو پیدا کن. اون چیز دیگر چون ما پیدا نکردیم میگیم این مجاز بلا حقیقته. این کلام شیخ عبدالقاهره. فخر رازی میگوید معقول نیست که ما بگیم مجاز داره ولی حقیقت نداره. پس کلام شیخ رو رد کرده. سکاکی آمده حرف فخر رازی را پسندیده. مصنف هم که پیرو چیه در این کتاب؟ پیرو عبارات سکاکی. پس مصنف ما که خطیب قزوینی است اونچنان سخن گفته که سکاکی، و سکاکی اونچنان سخن گفته که فخر رازی اشکال کرده. مستشکل اصلی فخر رازی. البته فخر رازی در تشکیک ید طولایی داشته. میگویند به هر مطلبی که میرسیده چه به حق یا ناحق اشکال میکرده و ذهن جوالی داشته و تفسیر کبیری بر قرآن نگاشته و در احوال او چنین گفتند فخر رازی علم را لیتی کند پیش مرغان ریزد و تیتی کند. در علم اینجور قدرتی داشته، گویا علم در دستش موم بوده یا مثل نان نرم بوده که می ریخته و پخش می کرده و مرغان را صدا می کرده. اینجور قدرتی داشته. خب حالا که اینها روشن شد، ببینیم اینجا شارح محقق ما چرا پسندیده و چرا اختیار کرده. آیا سکاکی را، حرف سکاکی رو میپذیرد؟ که البته سکاکی دنبال رو به فخر رازی است. یا اینکه حرف شیخ عبدالقاهر رو قبول میکنه؟ برای این که گیج نشید، ما اینجا تقسیم بندی می کنیم. کلام شیخ عبدالقاهر یک طرف، طرف مقابلش کیه؟ اول فخر رازی هست و دوم سکاکی هست و سوم مصنف. پس این هر سه در یک صفن، در صف مقابل، در صف مقابل شیخ عبدالقاهر. او یک طرف، اینها یه طرف. اون مدعی هست، اینها منکرند. او یک نفر است، اینها سه نفرند. حالا مطلب شسته شد. اما شارح محقق ببینیم آیا طرفداری از این سه نفر میکنه یا طرفداری از اون یک نفر که عبدالقاهر. دیگه چرا سکاکی آقا؟ من دارم براتون قربالش میکنم، همچی قشنگ باید جواب عوضی دیگه نگید، حواساتون خوب جمع کنید. شارح محقق که واقعا محقق است، در این شبهه ای نیست. در هر رشته که ایشون کتاب نوشته بهترین رو نوشته. همون شرح تصریفش رو دقت فرمودید چقدر دقیق و عالی و ظریف هست. ایشون آمده میگوید حق با شیخ عبدالقاهره. چرا؟ میگوید فخر رازی کلام شیخ را نفهمیده. فخر رازی میگوید شیخ عبدالقاهر میگه مجاز داشته باشیم و حقیقت نداشته باشیم. و حالون که شیخ عبدالقاهر این حرف رو نمیزنه، میگوید بعضی مجازها هست که حقیقتش پنهانه و حقیقتش برای ما کشف نشده، نه این که در عالم امکان اصلا حقیقتی نداشته باشد. معلوم شد؟ پس این دو مطلبه. کلام شیخ عبدالقاهر یه جور ما میگیم، یه جور فخر رازی میگه. ما میگیم شیخ عبدالقاهر بزرگتر از این است که بگوید مجازی داریم و اصلا حقیقت نداره. این بچه هم این حرف رو نمیزنه. مثل این است که بگیم فعل داریم اما فاعل نداریم. نعوذ بالله، عالم هست اما خدا نیست. مدرسه هست اما سازندهش اصلا سازنده نداشته، این همجوری خودش درست شده. بادی اومده، طوفانی شده، سیلی آمده، آتش فشانی شده، نا به هم خوردن، این سیمانا رو گچا اومده، گچا رو آجرا اومده، آهنا هم اومدن رو هم سوار شدن، برق آسمان هم اینا رو جوش داده، یه دفعه شده این مدرسه مثلا حضرات آقایون. این عاقل نمیگه. عاقل این حرف رو میگه؟ چه رسد به این که شیخ این حرف رو بگه؟ پس کلام شیخ این چنین نیست. کلام شیخ این است که فرموده است بعضی مجازها هستند که حقیقت اونها برای ما کشف نشده. وقتی میگیم سرتنی رؤیتوک، ظاهرش، فاعلش، فاعل ظاهریش چیه؟ رؤیته. در واقع فاعلش چیه؟ حالا الله هست یا فرض بفرمایید غیر الله، چیزهای دیگه، یا او خوشحالی من به وسیله رؤیت او بوده، یا ذات او بوده، یا صفات او بوده، یا مجیء او بوده، یا زمان آمدن او بوده، یا مکانی بوده که مکان باعث زیبایی و قشنگی بوده، یک مکانی که باغ و گلستان بوده، سروها و سنبلها داشته، گلها و گلزارها داشته، شاید اینجوری بوده. خلاصه حقیقت این اسناد برای ما کشف نشده. کلام شیخ عبدالقاهر اینه، نه اون چه که فخر رازی فهمیده و اشکال کرده و سکاکی دنبال رو او شده و مصنف از سکاکی پیروی کرده. این هم کلام شارح محقق. پس خلاصه مطلب این شد در بحث چندممون؟ سوم. خلاصه مطلب این شد که شیخ عبدالقاهر با شارح تفتازانی یک نظر دارند، امام فخر رازی و سکاکی و مصنف هم یه نظر دیگه دارند. اما حالا نظر خود ما چیست؟ ما هم در این میان به داوری بنشینیم و بنگریم و ببینیم کدام حق گفتند. ما حق رو به جانب شارح تفتازانی و شیخ عبدالقاهر میدیم و مقام شیخ را بالاتر از این میدانیم که اونجوری سخن بگوید که فخر رازی اشکال کرده. این هم نظر ما. پس طرف شیخ عبدالقاهر چند نفر شدن؟ با خودمون سه تا. یکی دیگرش از کجا؟ مگه نظر شما باشه؟ طرف اونا هم سه تا شد. حالا مساوات شد. عبارت رو دقت کنید. دلیل ما این است که که انسان عاقل اینجور سخن میگوید و اونجوری که فخر رازی گفته حتی بچه ها هم اونجوری سخن نمیگن تا چه رسد به مثل شیخ که بگیم مجاز داریم اما اون مجاز اصلا حقیقت در عالم نداره، مجاز بلا حقیقت. این رو خیلی بعید است که دانشمندی بگوید. خب همون لیتی کردنش همینه که در هر کجا میتونه اشکال کنه. میگویند همین فخر رازی، حالا چون شما گفتید ما هم میگیم، همین فخر رازی به قدری در منطق و فلسفه قوی بوده که سر حوض نشسته بوده با چندین نفر از علمای بزرگ، حوض آب داشته پر از آب، 40 دلیل آورده بر این که این حوض آب نداره. اینه میگن علم را لیتی کند، اما البته این جور علمی توأم با تخیلاته، توأم با جدل هست. لذا مثنوی میگوید کن در این ره گر خرد حق بین بودی، فخر رازی پیشوای دین بودی. لیک چون من لم یذق لم یدره بود. این دومیش خوب دقت کنید، یعنی از نظر قدرت استدلال باید پیشوای دین می شد، لیک چون من لم یذق لم یدره بود، وهم و تخیلات او حیرت فزود. هر که درس خوند حیرتش چی شد؟ بیشتر شد. عوضی که به حقیقت برسه حیرتش زیاد شد. خب اینم به خاطر اون که شما گفتید. می فرماید و شناخت حقیقت مجاز، یعنی ان الفعل فی المجاز العقلی یجب ان یکون له فاعل او مفعول به، اذا اسند الیه یکون الاسناد حقیقتا فمعرفت فاعله او مفعوله الذي اذا اسند الی یکون الاسناد حقیقتا اما ظاهرتون کما فی قوله تعالی. گفتیم این عبارت رو مصنف آورده برای رد بر کی؟ رد بر شیخ عبدالقاهر. و شناخت، خوب است که ما اول چیز معنا کنیم براتون. متن مصنف رو دقت کنید، متن رو با متن. شناخت حقیقت مجاز یا ظاهر است، چنون که در قول خداوند تبارک و تعالی فما ربحت تجارتهم. اینجا به آسانی میفهمیم که شناخت، میفهمیم که مجازش مجاز هست و حقیقتش هم صاحب تجارته. ای فما ربحو فی تجارتهم و اما چی؟ خفیتون، یعنی شناخت حقیقت مجاز مخفیه. میدونیم مجازه اما به دیری میتوانیم پی ببریم به این که حقیقتش چی بوده، که لا تظهر و ظاهر نمیشه مگر بعد از نظر کردن و تأمل کردن، چنون که در قول تو هست که میگی سرتنی رؤیتوک، خوشحال کرد مرا کی؟ رؤیت تو، یعنی سرنی الله عند رؤیتک، خوشحال کرد مرا خدا در نزد دیدن تو. اینجا فاعل اصلی که خدا هست زیر به ذهن ما میاد، مثل همون مثال که در فارسی میگن بین اونا دشمنیه. خب شما برید تو کوچه و خیابان، برید پیش همین طلبه ها، بگید بین این و اون دشمنیه حقیقت یا مجازه؟ میگه اه حقیقت، بین خودشون دشمنیه، بین رفیقاشون که دشمنی نیست، بین خودشونه حقیقته. میتونه تشخیص بده که این مجازه؟ خیلی مشکل. بله. ای سرنی الله عند رؤیتک، و باز مثل قول کی؟ شاعر، یزید و وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا. این شعرها زیاد میگرداند صورت او تو را از حیث حسن. زیاد می‌گرداند. تو را صورت او از حیث زیبایی زمانی که نظر کنی، زمانی که زیاد کنی او را از حیث چی؟ نظر کردن. یعنی چه؟ یعنی هرچه بیشتر در او بنگری، حسن و زیبایی را بیشتر در او می‌یابی. خب حالا اینجا مجازش چیه؟ یزیدو که فاعلش چیه؟ وجه. آیا صورت او ما رو زیاد می‌گرداند یا چیز دیگه؟ حال اینجا اصلا معلوم نیست این حقیقته یا مجازه. البته ظاهرش که مجازه، ولی حالا حقیقتش چیه؟ یک کمی برای ما مخفی هست. یعنی یزیدو که الله، زیاد می‌گرداند خدا تو را از حیث حسن. زیاد می‌گرداند حسن در وجه او، یعنی هرچه در وجه او بنگری حسن را بیشتر و زیادتر می‌بینی. خب حالا چرا حسن رو بیشتر می‌بینی؟ بله؟ خب یک شاهد مثال در زدتهو هست، زیاد کنی تو او را. این که مجاز نیست، این فاعلش زدته، فاعلش مخاطبه. پس معلوم میشه شاهد در یزیدوکه هست که فاعلش وجهه، ولی اونطوری که شارح تفسیر کرد فاعل اصلیش چیه؟ خداست. لما اودعهو، لما نخون، من دقائق الحسن والجمال تظهر بعد التأمل والإمعان، به جهت اون چیزی که به ودیعه گذاشته خدا اون چیز را از دقائق حسن. دقائق حسن یعنی اون ظرافت‌های زیبایی و قشنگی و جمال که ظاهر میشه. اون دقائق حسن بعد از چی؟ بعد از تأمل و امعان. وقتی خوب نگاه میکنی به ابروان کمانی، به چشمان بادومی، به بینی کشیده، به لبهای چنین، بعد از تأمل میفهمی که البته حالا به اونام میرسی که این کارها رو کی کرده؟ اینها رو خدا. این دقائق حسن رو ما خواستیم دقائق رو معنا کنیم ها، خیال نکنید که از بحث پرت شدیم. این دقائق حسن را کی در این به ودیعه گذاشته؟ خدا. و فی هازا تعریض، اینه بد میخونیم. امعان یعنی توجه و دقت. حالا از اون و معرفت و حقیقت دقت کنید. مطلب به دستتون اومد؟ متن مصنف رو که متوجه شدید چی میگه؟ میگه بعضی مجازها انسان به زودی میفهمه مجازه، بعضی مجازها فهمیدن مجازیتش و به دست آوردن حقیقتش احتیاج به دقت و امعان نظر داره. یعنی به درستی که فعل در مجاز عقلی واجب است، این که بوده باشد برای فعل یک فاعلی یا یک مفعول بهی، که هرگاه اسناد داده شود فعل به سوی فاعل یا مفعول به، می باشد اسناد چی؟ حقیقی. پس شناخت فاعل اون فعل یا مفعول اون فعل، اون چنون فاعل و مفعولی که هرگاه اسناد داده شود فعل به سوی اون چیز، می باشد اسنادش چی؟ حقیقی. این شناخت اسناد حقیقی اما ظاهرتون و اما خفیتون. خب و فی هازا تعریضون، و در این کلام مصنف تعریض است به شیخ عبدالقاهر و رد است بر شیخ در مکانی که گمان کرده شیخ این که واجب نیست در مجاز عقلی این که بوده باشد اسناد به سوی اون مجاز عقلی حقیقت. یعنی چه؟ یعنی گفته واجب نیست که یک مجاز عقلی داشته باشیم که حتما یه حقیقتی هم داشته باشه. ربما مجازی که ابداً حقیقت ندارد. بعد شیخ عبدالقاهر گفته لأنه لیس لسرتنی فی سرتنی رؤیتک ولا لیزیدک فی یزیدک وجهه حسنن فائلون یکون الاسناد الیه حقیقتن حقیقتن و کذا اقدمنی بلدک حق لی علا فلان بل الموجود هنا هو السرور و الزیارت و القدوم. خب حالا به ترجمهش میرسیم. می فرماید که در مکانی که گمان کرده این که واجب نیست در مجاز عقلی این که بوده باشد اسناد به سوی اون چیز حقیقت به علت این که نیست برای سررتنی در سررتنی رؤیتک و نیست برای یزیدک در یزیدک وجهه حسنن نیست یک فاعلی که بوده باشد اسناد به سوی اون فاعل چی؟ حقیقت. شیخ گفته ها گفته در اینا ما میدونیم مجازه، اما یه چیزی که بخواد حقیقت اینها باشه اون رو ما پیدا نکردیم. و همچنین در اقدمنی بلدک حق لی علی فلان، این مثال رو تشریح کنم. ببینید شما فرض کنید یه طلبی دارید در کاشان، از اینجا پا میشید میرید کاشان، اونجا یک طلبه کاشانی را میبینید. او طلبه کاشانی میگه ها به شهر ما آمدی، خوش آمدی، چه کار داشتی؟ میگید هیچی، یه طلبی داشتیم، اومدیم اینجا به شهر شما، اومدیم به خاطر اون طلبمون که وصولش کنیم. خب حالا فاعل، فاعل آوردن به اون شهر یا آمدن به اون شهر، فاعلش کی بوده؟ اون کسی که مدیون ماست و ما از او طلبگاریم. آیا او واقعا شما رو آورده؟ کو کمندش؟ کو تنابش؟ کو دهنش؟ شما رو نمیگم ها، یه نفر دیگه. بله ما میبینیم اصلا دهنه ای نداشته که اینو بکشه ببره، کمندی نداشته و اون نمیتونسته اینو بکشه، این خودش آزاد مختاره. پس یک عامل دیگری اینه برده اونجا، ولی طلب و وصول و پول چی بوده؟ سبب بوده. حالا اون عامل خدا هست، اراده هست، روح هست، فکر و عقل و تفکر اندیشه هست. حالا اینه باید پیدا کنیم. پس اقدمنی بلدک حق لی علی فلان، اینم از اون مواردی است که چیه؟ مجاز بودنش معلومه، اما حقیقتش به آسانی کشف نمیشه. بله؟ بله، بنابر ظاهر قول شیخ، باطنش اینه که ما نمیتونیم پیدا کنیم. ظاهرش که حالا فخر رازی اومده اشکال کرده. بله بله، اونطور که اونا میگن اینطوریست. بله
ما لازم نمیشه یک فایل ذاتی در نظر بگیم، میتونی این یک فایل باطنی و اراده ما و محبت باشه، یک فایل باطنی و یک فایل ذاتی.
خب در سررتنی رؤیتک فاعل باطنی چیه، ظاهری چیه؟
اون ظاهریش مثلا خدا، اون باطنیش همون حالتی در روی انسان، حالتی نفسانی.
نه در کلامتون فکر کنید، در هر کاری باطن خداست، ظاهرش کسی دیگره، برعکس میگی. و همچنین در اقدمنی بلدک حق لی علی فلان، به قدم انداخت مرا و وادار به آمدن کرد مرا در شهر تو، حقی که برای من است برگردن کی؟ فلان شخص. بله موجود و هاهنا، بلکه اون چیزی که موجود است در اینجا. در اینجا یعنی در این سه تا مثال، یکی چی بود؟ سررتنی بود. اون چیزی که فاعل ظاهریه که ما اسمش میذاریم فاعل مجازی، یکی سروره، یکی زیاده، دال درسته نره، یکی زیاده هست اشاره به یزیدوکه داره، یکی هم قدوم اشاره به اقدمنی داره. و اتر از تا اینجا کلام کی بود؟ شیخ عبدالقاهر. پس ظاهر کلام شیخ اینه که اینها ایشون میگوید بعضی مجازها هست اصلا فاعل حقیقی و حقیقت اصلا نداره، و اعتراض کرده بر کلام شیخ عبدالقاهر امام فخرالدین رازی به این که هر فعلی الفعل الفلامش استغراقه، یعنی که به ان کل الفعل لابد و ان یکون له فاعل حقیقتا لامتناع صدور الفعل لا ان فاعل، ممتنع است که یک فعلی صادر بشه بدون چی؟ فاعل. فهو ان کان ما اسند الیه الفعل، پس اگر اون فاعل می باشد، اون چیزی که اسناد داده شده به سوی اون چیز فعل، فلا مجازه، اصلا مجازی در کار نیست. و الا که اگر ما اسند الیه الفعل نباشه، فیمکنو چی؟ تقدیرو، یعنی باید بریم پیداش کنیم فاعل حقیقی رو دریابیم، نه این که بگیم این مجازی است که اصلا حقیقت نداره. محاله که مجازی باشه بی حقیقت، مجاز بی حقیقت مثل فعل بی فاعله که این محال اصلا. فزعم صاحب المفتاح، پس اولین مستشکل کلام شیخ عبدالقاهر کیست؟ فخر رازی. دومیش کیه؟ سومیش کیه؟ شارح نه مصنف. فرق است بین شارح و مصنف یا نیست؟ پس گمان کرده صاحب مفتاح این که اعتراض امام چیه؟ حقه. ببینید شارح داره اشاره میگه ها. گمان کرده صاحب مفتاح. گمان کرده یعنی چه؟ یعنی به حقیقت نرسیده. گمان کرده صاحب مفتاح این که اعتراض امام حق است و این که فاعل این افعال هو الله تعالی هست، و این که شیخ یعنی صاحب مفتاح گمان کرده که شیخ لم یعرف حقیقتها، نشناخته حقیقت مطلب رو یا حقیقت مجازات رو، لخفائها به جهت مخفی بودن اون مجازها، فتبعه المصنف، پس متابعت کرده کی رو؟ متابعت کرده سکاکی را مصنف. و فی ظنی، تا اینجا کلام به اصطلاح مصنف بود و سکاکی بود و امام فخر رازی بود، از اینجا کلام شارح، تحقیقی که شارح داره. شارح به یک کلمه جواب میده. خب حالا ای الان به مطلبی است که به دومش رسیده. و فی ظنی ان هذا تکلف، و در گمان من چنین است که این اشکال فخر رازی و حرف سکاکی و کلام مصنف همه چیز تکلفه. اینا بی خود به خودشون زحمت دادن. تکلف یعنی خود را به زحمت انداختن از باب تفعول. ولحق و حق مطلب اون چیزیست که ذکر کرده اون چیز را شیخ عبدالقاهر، که میگوید اینجا مجاز ها هستند ولی حقیقتشون معلوم نیست. نه اینکه حقیقت نداره، حقیقتش یعنی مخفیه، همین حرفی که اینا میزنن. پس بی خود اومدن وقت خودشون گرفتند و وقت طلبه ها رو گرفتند و کتاب ها را سیاسله کردند و نوشتند، اشکال کردند بی خود. از اول اگه میفهمیدن که شیخ چی گفته، این همه اشکال نمی کردن. خب این بحث تمام. حالا باز اول و ابتدای بحث دیگری هستیم که باید بذاریم برای انشاءالله بعد. خب حالا روایتی عرض می کنیم با چند کلمه شرح اون به عنوان تذکری برای اخلاقیات. یکی از صفات بسیار پسندیده صفت سمت یا سمت با صاد به معنای خاموشی. خاموشی به این معنی است که انسان زبانش در کار نباشه همش، و به این معنی است که انسان تفکرش بیش از سخن گفتنش باشه. این خودش یکی از فضائل اخلاق انسانیه که انسان کم حرف باشه، چنون که امیرالمؤمنین، البته روایتی که امروز میخوام براتون بخونم این نیست، هنوز اون روایت رو نخوندم، اما به عنوان تذکر و به عنوان تأیید این مطلب عرض میکنم که در نهج البلاغه میفرمایند علامت عاقل کمی سخن گفتن است و علامت جاهل زیاد صحبت کردن است. کسی که کمتر صحبت میکنه، کمتر حرف میزنه، معلوم میشه که وزنه عقلیش بیشتره. هر کس پرحرفتر و وراجتره، معلوم میشه که وزنه عقلیش هم سبکتر و کمتر است. روایتی که امروز میخوام بگم اینه: اذا رأیتم المؤمن صموتا، از موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام، اذا رأیتم المؤمن صموتا. صمود چه صیغه هست؟
یه مبالغه هست.
بر وزن فعول مثل زلول. بله، این به معنای بسیار خاموش. اذا رأیتم المؤمن صموتا الصمت. بله، فدنو منه فعدنو منه، از دنا یعنی چه؟ نزدیک شدن. فعدنو، فدنو منه یا فعدنو منه، ثلاثی مزیدش ادنو هست، ثلاثی مجردش فدنو هست. فإنهو یلقی الحکمه، فإنهو یلقی الحکمه، والمؤمنو قلیل الکلام کثیر العمل. قلیل الکلام کثیر العمل. و المنافق کثیر الکلام و قلیل العمل. و المنافق کثیر الکلام قلیل العمل. خب حالا این واقعا حفظ کنید و به صفحه دل و قلب بسپارید و آویزه گوش کنید و درباره اش تفکر نمایید. هنگامی که ببینید یک مؤمنی را که بسیار صموته، یعنی تا مقام مقتضی ایجاب نکنه حرف نمیزنه، تا اشکال بجا به نظرش نرسد در درس مطرح نمی کند، تا ضرورت را تشخیص ندهد لب به سخن باز نمی نماید. اگر مؤمنی را چنین دیدید برید پیشش، نگید این یک آدم خاموش خمودیه، نگید این یک آدمی هست که انسان نمیتونه خیلی باهاش شوخی کنه یا حرف بزنه، نه برید پیشش. فدنو منهو فانهو یلقل حکمه، بدانید که این سموت بودن و داشتن سکوت و کلام به موقع گفتن و زیاد حرف نزدن، این دلیل چیه؟ حکمته. در این مؤمن حکمت خفته، برید از حکمتهای خفته او درس بگیرید، اندرز بگیرید، برید با او همنشین بشید. فانه یلقی الحکمه، او حکمت رو در قلب شما میافکند. اگر دیدید یه نفر زیاد وراجی میکنه، خیلی شوخی میکنه، خیلی میخندونه، البته منظور در مجالس عمومی هست، اون جاها که چند تا نشستن گعده کردن صحبت میکنن، اگر یه نفر اونجور بود ممکنه انسان ظاهرن از او خوشش بیاد، ولی بدانید که در کلام این غیبته که دیگران میخندونه، تهمت ممکنه خدای نکرده که دیگران میخندونه، یا گاهی ادا درآوردنه که دیگران رو میخندانه، و اینها همه آیا داخل گناه و معصیت و فسق هست یا نیست؟ پس ببینید خاموشی چه حکمتی است که انسان به جا سخن بگوید، به جا بخندد، به جا گوش به حرف بدهد. اینا رو انسان باید دقت کنه. فانه یلقی الحکمه، این مؤمنی که سموته حکمت رو به قلب شما میاندازه. حالا علامت رو فرموده، ول مؤمن و قلیل الکلام، مؤمن سخنش کمه، سخن به اندازه ای که ضرورت و لازمه میگه. قلیل الکلام در مقابل چی؟ کثیر العمل، فعالیت زیاد داره، تبلیغات کم میکنه. ما چنین کردیم، ما چنان کردیم، هی نمیگه، اما عملشه که انسان نگاه میکنه میبینه بی سر و صدا چقدر کار کرده، چقدر خدمات کرده، چقدر به جامعه رسیدگی کرده. اگر در رشته اهل و اهل علم چقدر بحث داره، چقدر درس داره، چقدر فرض کنید که اخلاق و موعظه و منبر میگه یا میره، چقدر کتاب ها نوشته. والمؤمن قلیل الکلام کثیر العمل. اما منافق چطور؟ منافق برعکس اینه، کثیر الکلام، مثل طبل میمونه، از دور صداش میاد، توپ و توپ میزنه، تبلیغات میکنه، ما چنین کردیم، ما چنانیم، ما چنینیم، اما وقتی پیشش میری میبینی قلیل العمل، کارش خیلی کم هست. حالا انشاءالله دو چیز رو ما امروز از این روایت آموخته باشیم. اول سکوت و سموت، دوم عمل فراوان برای خدا و به زبان نیوردن و خیلی دربارش تبلیغات نکردن. این دو رو انشاءالله داشته باشیم. این روایات در بهار هست، در اصول کافی هست، روایات مفصلیه که از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنن.